بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب بحثی که راجع به غیبت مطرح کرده بودیم با فراز و نشیب‌هایی که داشت تمام شد. نمیدونم چقدر حضور ذهن دارید، ما در نوع چهارم داریم تجارت محرمه رو بحث میکنیم. یعنی اگر کسی از طریق کسب حرام بخواد تجارت بکنه، تا امروز 28 تا از محرمات رو گفتیم. خیلی هاش همونایی بوده که شیخ فرموده و بسیاریش هم عناوین جدید بوده. اما از امروز به خواست خداوند وارد یکی از محرمات میشیم، یعنی که ممکنه مایه کسب و کارم باشه، به نام قمار. خب مرحوم شیخ بحث قمار رو مطرح کرده در مکاسب و با سرعتم گذشته. منتها ما در این بحث قمار به قول عرب‌ها شطرنج، یا خودمون میگیم شطرنج، ما مایل هستیم بحث مسابقات و سلوات با سین، یعنی سرگرمی ها و امثال اینها، یعنی همه اینها رو تو همین بحث قمار ناچاریم جا بیندازیم و بحث کنیم. حالا آقایون که خیلی الفبایی بحث میکنن، میگن شطرنج تو شین، قمار رو تو نمیدونم قاف، سلوات رو تو سین. خب این که بناست بی خود بحثا رو از هم جدا بکنیم. به هر صورت حرام 29 کلته، این یه دونه حرام نیست، عناوینی نیست که انشاءالله از امروز میخوایم وارد بشیم. خب روشن دوستان، از بحثای بسیار مبتلا به، مخصوصا که مسابقات و ورزش و اینا را میخوایم اضافه کنیم، بسیار مبتلا به، علمن جای کار خیلی داره، علمن و عملن هم که دیگه محل درگیری همه هست، مردم هم زیاد سوال میکنن. اینه که انشاءالله ضمن این که دلمون میخواد وقت ضایع نشه و با سرعت بگذریم، البته مایل هم هستیم که همه جوانب بحث رو بررسی کنیم. راجع به اصل قمار در یک خط باید گفت که هو حرامون بالکتاب و سنت و الاجماع، ما اضافه میکنیم بل و العقل، یعنی تدل على حرمته الادلة الاربعه، که یکیش قرآنه که انما الخمر و المیسر. کلمه قمار در قرآن نیست، یا مغامره، اما کلمه میسر در قرآن هست که به قمار تفسیر شده. سنتم سنت متواتره تعبیر کردن، یعنی احادیث متواتر، اتفاق و اجماع هم که جای خود داره، عقلم که خب چیزی که منشأ درگیری و فساد و شیطان دوست داره به اون وسیله، ان یوق بینکم العداوة والبغضاء، طبیعتا عقلم ولو فی الجمله حرام میدونه. ببینید آقایون، فراموش نکنید که ما مثلا عنوان درسمون هست مکاسب محرمه، نه شمارش گناهان. به همین خاطر باید حواستون باشه که هر گناهی رو ما مطرح میکنیم باید خلاصه رنگ مکاسبی هم بهش بدیم، یا حتی بعضی از مسائلی که مربوط به مکاسبه در اینجا بیاریم. حالا قمار و شطرنج و مسابقه که خیلی راحته، چون ممکنه مایه کسب بعضیا بشه، یعنی افراد از طریق قمار یا از طریق تشکیل خانه های قمارخانه و امثال ذالک خب منبع درآمدی بشه براشون. به همین خاطرم اومده در مکاسب محرمه. حالا در بحث غیبت یه کمی سخت بود درستش کنیم، اونم هم روز اول گفتیم که اگر کسی فرض کنید برای غیبت گرفتن پول بگیره، مثل افرادی که کاریکاتور میکشن، مثلا یه پول میده کاریکاتور میکشه، حالا بنابراین که بگیم اسناد نوشتاری هم مصداق غیبتی که ما گفتیم، یادتون باشه گفتیم اگر سایر ارکان باشه صرف این که ذکر نیست ولی خود نوشته است، نقاشیه، گفتیم اینا هم حالا یا کلمه غیبت برش صادقه، خیلی مهم نیست، اون چه مسلمه حکم غیبت رو داره. بنابراین اگر کسی اونو منبع درآمد بکنه، کسب و کار بکنه، حالا برید رو قمار و شطرنج و مسابقه و نرد و نمیدونم بلیارد و چی میگن اینا، چیزایی که گاهی مطرحه. بنابراین دوستان، ما بحث حرمت و جواز میکنیم ولی نباید از بحث مکاسب هم غافل باشیم. خب حالا ببینید، امروز روز دادن لیست دیگه، ما همیشه این کارو میکنیم، روز اولی که وارد یک بحث جدید میشیم یه لیستی میدیم که وقت دوستان این صفحه باید تا آخر چه مقدارش که انشاءالله امسال میرسیم و بحث میکنیم و چه مقدارم که میمونه اگر توفیقی باشه، فرصتی باشه، سال آینده انشاءالله ادامه میدیم، این لیستو باید شما داشته باشید دیگه. ببینید، من پریشب بود فکر کنم فرصتی بود بحثایی که به ذهنم رسید راجع به بحث قمار مطرح میکنم، تا بازم عرض کردم اگر شما هم در ادامه یا حتی بالفعل بحثی دارید که جزء اینا قرار نمیگیرد، اونا رو هم انشاءالله بحث کنیم. ببینید، من 13 مسئله رو آوردم با یک کتمتون، میتونستم کتمتونم بزنم 14، اما یه نکته ای بود که نزدم 14. حالا میگم چرا، برسیم عرض میکنم. بگید 14 مسئله، بگید 13 با یک کتمه، البته 13 مسئله ها، وگرنه هر مسئله ای خودش حاوی فروع متعدده. اینم که دوستان میدیم ما این کار میکنیم، من معمولا چند تا فرع که با هم تناسب داره اینو یک نخی دورش میمنده، میگیم این یک، دو دفعه چند تا فرع دیگه مثل چند تا گفتار که آدم به خاطر تناسب اینو توی مبحث میاره، دو دفعه چند تا گفتار دیگه رو توی مبحث دیگه، اینا دلیل داره که این کارو میکنیم. ببینید، اولین مسئله ای که باید داشته باشیم، چیز سختی نیست، شما میتونید تصور کنید، بحث مفهوم شناسی قمار، میسر، ازلام، شطرنج و نرد. فی مفهوم القمار و المیسر و الازلام و شطرنج و نرد، این 5 مفهوم. اگر دقت هم بکنید هر کدامش از یه جایی گرفته شده. میسر و ازلام از کجا اومده؟ از قرآن. قمار و شطرنج از روایات و متون فقهی. نردم همینطور، چون نردم تو روایات آمده. البته من به شما بگم ما در لابلا که میرسیم باید بعضی از مفاهیم دیگر رو هم بحث کنیم. مثلا در روایت آمده لعبت الامیر، شاهبازی، فکر کنم تو فارسی میگن شاهبازی، بله، شاه و وزیر، حالا شاید شاهبازی، شاه و وزیر، لعبت الامیر. یه جا داریم بله اربعت عشر یا اربعت عشرته، اربعت عشر اون که نمیتونه باشه، اربعت عشر. اینا را من میگم ببینید میتونید پیدا کنید، چون بعضیش هم پیدا نمیشه واقعا. گوش میکنید چیزایی گفتن، ولی ببینید اونا دیگه عنوان مستقله برای اونا، خیلیش آلات همیناست، شکل همیناست. در عین حال اگر مناسبت شد چشم در جای خودش بررسی میکنیم. حالا ببینید در این مسئله اول، همین مسئله مفهوم شناسی قمار شطرنج، خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. مثلا قمار آیا حتما باید برد و باخت توش باشه یا نه؟ آیا باید از اسباب خاص باشه یا لازم نیست؟ یا یکی از این دو باشه علل بدر. یکی از این دو یعنی چه؟ یا اسباب اسباب قمار باشه یا برد و باخت باشه. لذا اگر با انگشتر هم کسی برد و باخت کنه قماره، با اینکه انگشتر که وسیله قمار نیست که، با لنگ کفش هم که قمار کنه قماره اگه برد و باخت باشه. یا برد و باخت باشه یا اسباب اسباب قمار باشه، یا نه باید هر دو باشه، یا هیچ کدام لازم نیست باشه. همین که آدم بازی بکنه با یه چیزی میشه قمار. خب اینا باید ببینیم دیگه، باید بررسی کنیم. شطرنجش همینطور، مثلا در شطرنج باید واقعا دقت کنیم ببینیم خودش یه مفهوم مستقلیه و حرام مستقلیه یا مصداق قماره. اون حرفی که مرحوم امام زد در اواخر عمر که فرمود اگر شطرنج از حالت قمار خارج شده باشه عرفن اشکال نداره، البته بعدم فهمون من عهده‌دار نیستم نمیگم خارج شده، ولی اگر شده باشه. در مقابل خب بعضی هم میخوان بگن نه خودش عنوان مستقلیست، چی گفته جز قمار هست که حالا میگه اگر خارج شده باشه. به هر صورت اینا دوستان بحثاییست که ما روزهای آینده باید در بحث قمار مفهوم شناسی، هرچی که سنخ مفهوم شناسی داره ها، سنخ مفهوم شناسی داره بکن. بحث دوم، بحث دوم در خصوص قمار. اینا من جدا کردم خیلی شلوغ میشه، به هم میریزه. در خصوص قمار، اقسام قمار و موقعیت حکمی قمار عند الفقها و عند الشریعت المطهره. اگر بخوام با همون عنوان قبلی، اقسام قمار و حکم شناسی قمار. ما تا همیشه حکم شناسی که میدیم ما دو قسمت میکنه، میگیم حکم فقهی، حکم چی؟ حکم شرعی. اینم اصطلاح ماست دیگه. حکم فقهی یعنی موقعیتش نزد علما، بررسی اسناد نمی کنیم. اما وقتی میگیم موقعیت شرعی یعنی در اسناد شرعی مثل قرآن، حدیث، اینطوری. و اینا دوستان نباید از هم باید از هم جدا بشه، نباید قاطی بشه. چون بعضی وقتا یه چیز موقعیت فقهیش یه جوره، موقعیت شرعیش یه چیز دیگه است. وقتی داریم اقوا رو جستجو میکنیم، نباید ادله رو بررسی کنیم. چنان که وقتی داریم ادله رو کار میکنیم، نباید اقوا رو قاطی کنیم. بگذارم، اینم بحث دوم. خب این خودش میدونید یه بحث نفسگیریه. اولا اقسام قمار چند قسمه؟ یک قسمه، دو قسمه، چهار قسمه، سه قسمه، چیزی که گفتن. بعدم بریم کلمات علما راجع به قمار ببینیم. نگید خب کلمه علما که روشنه بل اتفاق، نه، ممکنه در بعضی از اقسامش بعضی ها دب و دب بتن دب داشته باشن. یکی بگه احتیاط، یکی بگه مشکل است، یکی بگه بعید نیست، داریم اتفاقا. لذا بحث خسته کننده است، ولی خب بحث مهمی است دیگه. بحث اسنادش هم هست که بررسی میکنه. مسئله سوم، من اختصاص دادم به شطرنج و عناوین مشابهی که تو ادله اومده، مثل نرد و شطرنج معمولا در روایات کنار هم اومده. ببینید دوستان، من جداش کردم از قمار، نمیخوام شما رو به ذهنیت برسونم که حتما غیر از قماره ها. ما برای اینکه بحث سامان بگیره، وگرنه ممکنه آخر کار بگیم شطرنج یکی از اقسامه، بگید آقا قماره، اما این معنیش نیست که آدم تو بحث اینا رو از هم جدا نکنه. مدیریت بحث یه جور میطلبد، نظر دادن یه جور دیگه است. بذار این رو براتون، اصلا ذهنیت درست نشه. چهارم به نظر شما رو چی بریم؟ مفهوم شناسی قمار، حکم شناسی اقسام، بعدم شطرنج و نرد و اینایی که تو روایات هست، لعبت الامیر و نمیدونم صده و صدره و اربعت عشر و اینایی که تو روایات هست، اینا همونجا خرجش میکنیم. به نظر شما مناسب سراغ چی بریم؟ مصادیق جدید. بله، بالاخره ما مصادیق جدید هم باید بحث کنیم. یکی پاسور هست، پاسور که خیلی هم سوال، بازی با پاسور چه حکمی داره؟ بیلیارد نمیدونم عربا چی میگن، ولی همینو میگن بیلیارد. احتمال باید یکی از یاها رو بیاندازن، معمولا عرب ها یک قیچی میکنن. حالا بازم ببینید دوستان عرب ما، این برگه رو اگر اصطلاح عرب داره مشخص داره تذکر بید ما عربیش هم بیاریم. مثلا پاسور نمیدونم، همون پاسور میگن، میگن باسور، دوتا نقطه شو به هم میدونم چیکار کنم. در این حال، حالا دوستان عرب هستید، ببینید من هر چیش که بلد بودم عربیشو که آوردم، بعضیش رو واقعا نمیدونستم چی معادل براش بیارم، چون بعضا معادلم نداره. مثلا اونش که لاتینی باشه ما با عربا شریک میشیم معمولا، فقط اینا یک مثلا واسه اون که یک یاشو بردارن، مثلا تلفزیون مثلا یه یاشو برمیدارن، ولی کار دیگه نمیکنن. مثل ما هم همین کارو میکنیم. به هر صورت حالا دوستان عرب ما اگر به ما کمک کنید، یه زمانی بود تو ایران، نمیدونم الان هست یا نه، ارمغان بهزیستی، بلیت بخت آزمایی، بله دیگه، بساب بطاقات الیانسی، هدف متحرک، مرغ دهکده، کارت طلایی، شاید خیلی از اینا امروز هم نباشه، ولی در یه مقاطعی کشور ما شاید تو این قسمت هم خلق اینا، من نمیگم نمیدونم، شاید هم اول باشه. ما تو چیزایی که اولی میکشم همین هاست، این کشور رو همین شانس و قرعه و نمیدونم مسابقه و یه بحث مهمی داریم دوستان، همین بحث های شرکت های هرمی، پنتاگون، گلکویس، چیه اینا که هر روز گاهی با یه عنوان دیگه ای مطرح میشه. حالا همه رو میگیم اشترکات الهرمیه، اینا مصادیق جدیده. من حتی اینجا میشد معاملات و آپشن ها رو هم اضافه کرد که ده حالا ببینم چی میشه، اگر اون موقع فرصتش بود عرض میکنم. ببینید از بحث قمار و شطرنج و نرد و این حرفا بیرین بیرون، بحث مسابقاته. همین مسابقاتی که تلویزیون جمهوری اسلامی مرتب میذاره، فوتبال، والیبال، چی و چی و چی، بحث مسابقات. البته غیر از اون سه تا مسابقه‌ای که تو سبق و رمایه هست، شنا و شمشیربازی و اسب دوانی، غیر از اونها سایر مسابقات، خب اولا حکمش چیه؟ و اگر مثلا جایزه، اون وقت چیز چی میشه؟ پولی که گرفته میشه چی میشه؟ یا مسابقات خطرناک مثل بوکس بازی، جودو، بعضی از این مسابقات، حالا بگید مسابقات، ورزش، ریاضات، به قول عرب ها ورزش های خطرناک، این هم یک بحثی داشته باشیم. بحث بعدی ببینید خیلی منطقی تنظیم شده ها. حالا از بازی تمام شد، چه اونیش که حرام مسلم بود، چه اونیش که محل بحث بود، اقسامش، مصادیق جدیدش. در مسئله ششم، توجه دارید که باید بریم سراغ اون چه که در قمار و مسابقه میگیرند، فل اعواز، عوضهایی که قرار میدن برای، حالا بگید مسابقات کلن حرام و غیر حرام. حالا همینجا دقت کنید، گاهی وقتا واقعا عوضه، عوض میدونید که یه بار محدودی داره، عوض یعنی مزد، مثل که گفته بشه اگر کسی این وزنه رو بلند کنه این مقدار بهش پول داده میشه، عوض. اگر کسی بیاد دو ساعت بازی کنه، حالا برندم بشه، برای دو ساعت بازی و برنده شدن این مقدار حقوق میدن، فل اعواز. اینو دوستان تاکید میکنم اشتباه نکنیم، حالا دیگران بکنن زشت نیست، ماها دیگه نباید اشتباه کنیم، اما میدونید بعضی وقتا بحث عوض نیست، به قول عربا بحث عوض نیست، بحث جایزه است، جوایز. وقت بحث جایزه که پیش بیاد دیگه ربطی به مسابقه و اینام نداره، مثل که بانک اعلام میکنه اگر اینجا حساب باز کنید ما شما رو تو قرعه کشی راه میدیم، قرعه کشی، و مثلا هر که برنده بشه اینقدر جایزش میدیم. همین قرعه کشی هایی که بانک ها میکنن، اینا که بحث مسابقه که نیست، که قمار هم که مثلا نیست، اما بحث جایزه است. بحث شرط بندی، حالا اونو بگیم جایزه است یا یه نهاد مستقلیه، اینا باید بحث بکنیم. شرط بندی، البته وقت نگید خب این شرط بندی مفهومش باید قبلا مفهوم شناسی کنیم، ما دیگه مفاهیمی که موردی است تو خود همون بحث مفهوم شناسی میکنیم. بحث شرط بندی چه حکمی داره؟ حلال، حرام، اینم باز توجه داشته باشید که دو تا بحث داریم اینجا، یکی بحث وضعیه، یکی بحث تکلیفیه. یه دفعه میگیم حلال یا حرامه، یه دفعه میگیم ملک طرف میشه یا نه، چون ممکنه حلال باشه ولی ملک بفرمایید نباشه. نسبت بین ملک و حلال که میدونید عام و خاص منوچه، رب شیء که ملک است و جواز تصرف داره، رب شیء که ملک هست جواز تصرف نداره، مثل مال مفلس نمیتونه تصرف کنه، مفلس شده، و بعضی ملک نیست اما جواز تصرف عالم مهمان شده ملکش که نیست ولی میتونه بخوره. لذا بحثای وضعی تکلیفی باید بشه. اگر اومد در قالب قرارداد چی؟ ببینید میخوام این بحث ششم گم نشه این لابلا. ببینید بعضی وقتا مثلا یک مرکزی، یک ورزشگاهی چی میگن؟ قرارداد میبنده. آیا اگر قرارداد ببنده میتونیم بگیم وضعیت فرق میکنه تا وقتی که قرارداد نباشه؟ یعنی قرارداد میتونه مجوز باشه؟ بگیم اگر همینطور بازی کنه نه، اما اگر یه تیم اومد گفت بیا برای من تو تیم من بازی کن، ماهی سلس مملکتم باشه برای تو، خب این یه نوع دیگه قرارداد ببندن. بعدم تمسک کنیم به ماده 10 قانون مدنی، گفته این ماده 10 مگه چیزی گذاشت که دیگه حرام بمونه؟ که همین که رضایت طرفین باشه ماده 10، و البته منظورش که تحت عناوین مسلم حرمت نره دیگه، آزادی اراده طرفین در قرارداد، آزادی اراده طرفین. آیا عقل میتونه وضع رو عوض کنه یا نه؟ قصد و نیت چی؟ قصد و نیت چی؟ دیدید بعضی وقتها افراد مسابقه میذارن، مثلا میگه که میگیم خب این درست نیست، یه نوع قماره. میگه آقا ما که نمیخوایم پولش رو خرجت، ما کلاس قرآن میخوام بذاریم. سوال میده سوالات قرآنی، پول جمع میکنه مثلا برای ترویج معارف قرآنی، یعنی قصدش قصد خیره. تا جایی که نفس من قصد مالندوزی باشه، تجارت باشه، اتجار باشه، یه مؤسسه‌ای برگزار کننده باشه خیریه، یا یه مؤسسه انتفاعی باشه، همون که ما میگیم غیر انتفاعی. نمیدونم این مفاهیم چرا اینجوری شده، پدر جد انتفاعی است ولی میگیم چی؟ غیر انتفاعی دیگه. اگه اینا غیر انتفاعی فمل انتفاعی. بله؟ حالا به هر صورت اجازه بدید، البته ما با اصلینا مخالف نیستیم، مگه اسمش نذار غیر، بخواد بذارید انتفاعی، سوپر انتفاعی، چه اشکال داره؟ دفش انتفاعی. خب ورزش نه، همینطور با هم دو نفر ورزش میکنم، مسابقه هم ندارم، برد و باخت هم ندارم، میگم بی با هم کشتی بگیریم. ورزش ریاضت عربی یعنی ورزش دیگه، نه ریاضت فارسی. چرا اینجوری دلتون ول نمی کنه؟ ریاضت عربی نه یعنی بره حجره گوشه نشینین، ورزش رو عربا میگن ریاضت، ورزش ریاضت ورزش. و اما هفتم، دقت کنید مسئله هفتم، هنوز خیلی داریم باید امروز تمام بشه ها. مسئله هفتم ببینید بحث عرفه. پیشبینی میکنید که ما این وسط ها بحث عرف رو باید پیش بکشیم. از اون نامه ای که مرحوم امام داشت که گفت اگر عرفن از اسباب قمار خارج شده، قهرن بحث پیش میاد که مرجع تشخیص چیه. مثلا اگر گفتیم آلات قمار، اگر با آلات قمار بازی کنن قماره، حرامه. خب سوال پیش میاد که چی باید بگه فلان چیز آلت قمار هست یا نه؟ مرجع عرف، متخصصینند، یا بگیم عرف عام و عرف خاص، هر دوشو بگیم عرف، متو عرف عام عرف خاص، یا مرجع خود شخصه، خود شخص، یا هم عرف است در یک مرحله هم شخص در یک مرحله. اینو شاید خیلی ها متوجه نشن چی میخوام بگم، ولی عجله نکنید. تازه حالا اگر گفتیم عرف، عرف عام، عرف منظور عرف عام چی؟ عرف عام جهانی، عرف عام کشوری، عرف عام شهر، عرف عام محله، بیاد حالا درستش کنید دیگه. اینا همش هم محله ابتلاست. ببخشید. پس یه بحث مرجع تشخیص دوستان، اگر بنا شد در بعضی از مراحل مرجع تشخیص عرف باشه، کدام عرف؟ حدود عرف. هشتم، بازی های کامپیوتری. اگر فرض کنید یه دفعه دو نفر میشینن قمار میکنن، درسته؟ اما یه دفعه فرض کنید یکی تو اینجاست، یکی هم تو اتاق خودش، منزل خودش، طرفی نیست، طرف از طریق کامپیوتر، بنده مثلا با یه نفر در شیراز ارتباط برقرار میکنم، بنده در قم، اون در شیراز، ولی خب کنار هم نیستیم، جلسه ای نیست. از این سوال برانگیزتر اونجایی که اصلا طرف دستگاه باشه، انسان با کامپیوتر مثلا اسباب شطرنجی که داخل خود کامپیوتر هست بیاره و بازی کنه با دستگاه، یا مثلا با ربات هوشمند، خلاصه با این هاسو و کامپیوتر و ربات و اینا چی؟ قمار صادق نیست. حالا یا بگیم مفهومن، ببینید اینجا ها دو مرحله هم داریم، یکی بگیم مفهوم قمار صادقه یا نه، یکی حکم قمار. چون ممکنه کسی دب دب بتن که نه اینا قمار نیست موضوعا، که حکمش چی؟ بحث نهم، شرکت و نه شرکت به معنای همکاری، شرکت کنه نگاه بکنه. مثلا فرض کنیم ما گفتیم که شطرنج حرامه، حالا برنامهش داره از تلویزیون پخش میشه، خب انسان میتونه تلویزیون رو نگاه کنه، برنامه حرام رو ببینه؟ یا از این رو سوال برانگیزه اونجا که انسان تو جلسه شرکت کنه، کنار پارک دو نفر دارن بازی میکنن با پاسور، آدم هم نشسته داره نگاهشون میکنه، همین، هیچ کار هم نمیکنه، نه تشویق میکنه، نه هیچی، فقط همین داره نگاه میکنه. خب اینم بحث مهمی است، شرکت. بحث دهم، خرید و فروش آلات قمار. خرید و فروش آیا جایزه یا نه؟ آیا صحیحه یا نه؟ دو تا بحثم هست، بحث وضعی و بحث تکلیفی. یازدهم، صورت شک چطور آقایون؟ اون نظری که مرحوم امام داد، فرمود اگر عرفن خارج شده، حالا اگر ما از چهار نفر پرسیدیم دو نفر گفتن خارج شده، دو نفر گفتن نشده، ما شک کردیم، صورت شک و صورت اضطرار، و حالا اضطرار هم هست، انسان ناچار شد حالا به یه شکلی، یا نسیان، فراموش کرد، آیا اینها مصداق محرم هست یا نه؟ البته بیشتر ما صورت شک رو درگیرش هستیم، جهل، اما حالا یه اشاره هم به نسیان و اضطرار هم خواهیم داشت. دوازدهم، اموال حاصل از قمار. حکم این اموال چی میشه؟ تو بحث غیبت داشتیم، خلاصی از چی بود آقایون؟ خلاصی از وبال غیبت، حالا خلاصی از وبال قمار. من دوستان اینجا میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم، کسانی که با افراد مثلا قمارباز یا افرادی که اهل مسابقه از همین طریق پول در میارن، دیدم تو سوالا اومده بود، یه خانمی سوال کرده بود که من شوهرم قماربازه، حرفه‌ای هم هست، حسابی هم پول در میاره، یا فرض کنید بنگاهی داره از طریق بنگاه قمار، جایی رو اجاره داده برای قمار، افراد میان قمار میکنن، شما اجاره داده. حکم اموال حاصل از قمار یا تجارت های حاصل از قمار، اینم بحثی است که باید انجام بدیم. بحث دچه هاست که گاهی سوال میکنن مردم که خب ما حریف خودمون هستیم، آیا لازمه بچه هامون رو پرهیز بدیم؟ مثلا اگر گفتیم شطرنج حرامه، خب حالا بچه‌ای که بالغ نیست میخواد شطرنج بکنه، بس نمی کنم برای بچه حلاله یا حرامه ها، برای بچه که بفرمایید قطعا جایزه، بچه است دیگه. مگر بگیم بعضی از محرمات عقلی رو بچه ها مکلفن، این خودش یه بحثی داره، یه اونایش که عقل انسان درک میکنه بگیم بچه های مراهق مکلفن و مؤاخذم میشن، ولی حالا این بحث رو بذارید کنار. من میخوام تکلیف اولیا رو تو این بحث روشن کنم. این 13 تا یه تتمتونی هم داریم. ببینید استخاره چی؟ این استخاره که جل کار بعضی از علماست، این مصداق ازلام نیست. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب و الازلام، این مفهوم استخاره، این من میخواستم تیت کنم تو هم بگم فی مفهوم القماره و شطرنج و نرد و الاستخاره، دیدم اون خیلی بیادبی میشه اونجا. این اصلا تتمتون، اصلا مسئله 14 هم نیاوردم که اینو چی. اما ما چه بناست از استخاره صحبت کنیم؟ کلام اردبیلی رو اینجا ببینید راجب تو آیات الاحکامش راجب استخاره. بعضی ها دیدم بد فهمیدن بعدم آوردن. به هر صورت اینم یه بحث، شاید یکی دو روزی ما رو معطل کنه. به نظر شما چیزی باقی مون یا نه دیگه؟ یعنی چیزی که به ذهن ما رسیده و من مطرحش کردم. ببینید اگر بحث دیگه هم به ذهنتون رسید که تو اینا نیست، انشاءالله تیتر کنیم و فردا دیگه میریم سراغ مفهوم قمار دیگه، به ترتیب دیگه. الحمدلله.